شهید دکتر چمرانه. شهید دکتر چمران اگر اون وقایع جنگ اتفاق نمی‌افتاد، شما مطمئن باشید کسی بود که به چنین سرنوشتی مثل شهید تفتاده دوچار می‌شد. دکتر چمران کسی که از همون اول که وارد آمریکا میشه تا لحظه شهادتش CIA براش پرونده داره. آمریکایی‌ها اینو یه روز هم ولش نکردن. آقای دکتر البرزی معلم ما بود، یکی از معلمان بسیار خوب دوران دبیرستان. خب ایشون یه خاطره طرف، ایشون یه پسری داشت در اوایل انقلاب، صحبتی که ما داریم میکنیم مال مثلا سالهای 62 63 64 دهه 60. فرزند ایشون یه بچه نابغه بود، نبوغش انقدر زیاد بود که دانشگاه MIT آمریکا رفته بود اونجا بهش بورسیه داده بودن، در حال تحصیل بود یه بچه. اون موقع 19 سالش بود. این آدم 19 ساله وقتی خب اون وقایع کشورم میدید، میگم من باید بیام کشور کاری بکنم، اینطوری نمیتونم اینجا ببینم. در تلفنی با پدر و مادرش صحبت میکرد که آره من خیلی دوست دارم بیام، اینا نمیذارن من بیام، بهش اجازه نمیدادن بیام، گفتن نه درست تموم نشده باید بیام. یه روز به پدر و مادرش زنگ میزنه، شبی زنگ میزنه پدر و مادرش، من مرخصی گرفتم، یه مرخصی یه ماهه گرفتم، میخوام یواشکی بیام، بلیطم گرفتم، میخوام بیام پیش شما، دلم خیلی براتون تنگ شده، احتمالاً من بیام بمونم و فردام را میفتم میام. یه با ما خداحافظی کرد، فردا دیدیم من پلیس به ما زنگ زدن گفتن پسرتون تصادف کرد بود. اسم از این مدل‌ها زیاد داریم. این بچه 19 ساله اگه 50 سالش شده به کجا رسیده بود؟ اینم ثمره همون تفکره.
در ایران اما یک عقب ماندگی 100 ساله وجود داشت، ولی بالاخره شروع شده بود با همان ایده های بکر مهندس.
بله ببینید، یکی از کارهایی که ایشون کردن، یعنی یکی از نظریه هایی که داشتن این بود که ما مدت هاست داریم مسیر رو اشتباه میریم. اشتباه کجاست؟ اشتباه اینجاست که ما اول میریم یک اختراعی، یک اکتشافی، یک کاری رو انجام میدیم در خود کشور خودمون، در عالم اسلام، نه در دنیا و جاهای دیگه. یک علمی رو میریم بهش میرسیم، یا یک اکتشافی یا یک اختراعی، بعد میای اون رو در یک سری جاها با قرآن مطابقت میدیم و دنبال اثبات اون در قرآن میگردیم، در صورتی که مسیر برعکس باید باشه.
هیچ وقت نمیاییم کتاب خداوند رو ورق بزنیم، تفکر کنیم و به اون برسیم. این خداوند در قرآن نفرموده که من آسمان و زمین رو برای شما مسخر شما کردم. آیا آیات خداوند غیر از اینه که آیات حقه، غیر از اینه که آیات شدنیه، موجوده، پس این موجودیتی که آسمان و زمان مسخر ما باشه کجاست؟ آیا غیر از اینه که مسیرش علمه سراغش رفتیم؟ سراغش نرفتیم.
کل دنیا اکثر اختراعات و اینا با نگاه به طبیعت شکل گرفته، یعنی بشر یک نیازی رو احساس کرده، برای رفع اون نیاز اومده طبیعت رو خوب واکاوی کرده و دیده یه مصداقای در طبیعت وجود داره، اونها رو آورده به فناوری تبدیل کرده، که این بحث رو ایشون به عنوان فیزیک خلقت نام می‌برد.
یه مسئله فیزیکی با ایشون صحبت می‌کردیم، ایشون از حیوانات مثال می‌زد. چرا سراغ چرا نمی‌رید ببینید اصلا جغد چجوری زندگی می‌کنه؟ مثلا چرا نمی‌رید ببینید که این وقتی ما راجع به سکوت صوتی صحبت می‌کنیم که این فرکانس‌های صوتی همدیگه رو از بین ببرن؟ جغد پرنده‌ایه که زمانی که پرواز میکنه هیچ صدایی نداره، صفر صداش. این چطوری اتفاق افتاده؟ خدا اینو خلقش کرده، ما هم نرفتیم سراغش. ما بریم ببینیم جغد چجوری پرواز میکنه. چرا اون عقاب و اون شاهین و اون کبوتر به نسبت خودشون صدا داره ولی جغد کاملا بی صداست؟ یه مثال، این نمونه جرأت کردن به مراجعه به این موضوع،
یعنی
مبنا تفکره میشه. چرا؟ چون ما اگه مبنا تفکر نداشته باشیم الان روش ما اینطوریه دیگه. ما الان واقعا اینا باید بگیم، ما الان روش مطالعه علمی مون غلط شده. امروز روش مطالعه علمی ما گوگل
میشود بی نهایت ایده گرفت برای فناوری، برای تولید. میگفت مثلا این که این خفاش ها گله‌ای حرکت میکنن در تاریکی مطلق و از سوراخ‌های خیلی ریز میان بیرون و وارد سوراخ‌های خیلی ریز میشن بدون اینکه به جایی بخورن، بدون اینکه به هم دیگه بخورن، بدون اینکه حالا اتفاقی بیفته و اینها. این چه سیستم راداری در این جریان وجود داره. خب ما بریم این سیستم راداری رو کشف بکنیم، بیایم در سیستم های پدافندی استفاده بکنیم، سیستم راداری که در خلقت این خفاش وجود داره. یا مثلا میگفتش که یه گونه ای از سوسک‌ها، چندین گونه از سوسک‌ها در مقابل تششعات هسته‌ای مقاومند. این پوست بدن اینها چه ویژگی هایی درش نهفته است که اینها در مقابل تششعات هسته‌ای مقاومند، یا خود این مکانیزم این سوسک چگونه است که در مقابل تششعات هسته‌ای مقاومه؟ ما اینو بریم از دل این خلقت و طبیعت این رو بکشیم بیرون.
خب سپند بخش مختلفی داره. خب حالا اگر خودشون تمایل داشتن از این وزارت دفاع بگم، من نمیخوام بگم، اما میشه گفت مثلا شما فکر کنید مثلا یک بخش روی مسئله زیستی و ژنتیک و اینا داره کار میکنه، یک بخش روی خدمت شما عرض بکنم مثلا هوش مصنوعی داره کار میکنه ویژه. خب یعنی کسی که سالها پیش ضرورت پرداختن به هوش مصنوعی فهمیده و میدونه دنیای آینده دنیایی که کشورها به دو دسته پیشرفته و بدوی و عقب مانده تقسیم خواهم شد و این مبنای تقسیم بندی هوش مصنوعی، خب ایشون به این رسیده داره کار.
نتایج به باور شاهدان میدانی و حتی بیرون مجموعه حیرت آور و غیر قابل تصور بود، با اینکه هنوز هم درصد بسیار کمی از آن قابل بازگویی است.
خب دیگه به هم واسطی ندیم دیگه. نیا کن وقتی میگیم هسته دفاعی، دفاع مگوه
سلشگر باقری هم توی اون مراسم چهلم بهش اشاره کردند، 90% فعالیت های این شهید دارای طبقه بندیه.
در مورد ریزپرنده ها خب دشمن داشت خیلی کار میکرد، حالا پهباد یه بحثه و ریزپرنده بحث دیگه است. اون مثلا پدیده های سوارم یا مثلا پدیده های ریزپرنده، خب تهدیداتی که ممکنه تو خیلی از نقاط کشور انجام بشه از فاصله های نزدیک توسط ایادی دشمن برای نقاط حساس کشور ما، برای نقاط راهبردی کشور ما، ما چجوری باید با این موضوع مقابله کنیم؟ این تهدید شناسایی شد، بعد براش فرایند مقابله رفت سراغ انواع فناوری ها، هم الکترومغناطیس، هم لیزر، هم آکوستیک و بحث اپتیک، ابزارهای مختلفی که هم برای شناسایی و هم برای مقابله. یه سری از ابزارها برای شناسایی این ریز پرنده ها چون از فلز نیستن، رادار تشخیص نمیده، ارتفاع پایینه و مثلا سرعت کمه و تشخیصش فوق العاده مشکله، زمین که خطرش فوق العاده زیاده. خب بتونیم با ابزارهای مختلف به صورت تقاطعی اینا رو بتونیم شناسایی بکنیم که این کار به خوبی انجام شد، یعنی واقعا قابل تقدیر بود.
چون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بودن. در دنیا موضوع آکوستیک خیلی موضوع مهمی بوده، ولی در ایران موضوع آکوستیک بهش پرداخته نمی‌شده و ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران میشن. آکوستیک در واقع میشه صوتیات، صوت و فروصوت و فراصوت و لرزه، که خب توی این حوزه، توی در واقع این گروه آکوستیک کارهای خیلی بزرگی اتفاق میفته که یکی از اون کارها که در دنیا هم خیلی صدا کرد این موضوع، برهم زدن معاهده این دکلهای به قولی سی تی بی تی بود.
یک گروه رو تشکیل دادن تحت عنوان گروه پلاسما که روی این موضوع با توجه به اینکه ما رو بحث هسته‌ای خب کار زیادی کرده بودیم، خب میشد از مثلا خروجی اون دستاورده دیگه رو هم گرفت، مثلا پرتو درمانی یا پرتو نگاری یا پرتو دهی و همچنین بحث پلازما که بعد در واقع ترکیبی میان جامد و گاز هست. کاربرد این برای بسیاری از درمان‌ها از جمله درمان‌های سرطانی، البته میگم ما واقعاً خروجی محصولات ما و خروجی فناوری‌های ما قطعاً دوگانه است. یعنی یه گانش اینه که میتونه مقابله با تهدید باشه و یه طرف دیگه‌اش میتونه دستاوردهای مردمی و مثلا سلامت و دارویی اینا باشه که پلاسما یکی از اونهاست.
بس تولید فیوزهای انفجاریه، موشک‌های ما و همه این سیستم‌های موشکی به بن‌بست خورده بود. فیوزهای انفجاری اینها یا عمل نمی‌کرد یا بی‌موقع عمل می‌کرد. موشک در حال حمل فیوز انفجاری عمل می‌کرد. موشک روی سکو بود، فیوز انفجاری عمل می‌کرد. موشک اصابت می‌کرد، فیوز انفجاری عمل نمی‌کرد. تولید فیوز انفجاری بسیار دقیق، هوشمند و بدون خطا کار همین در واقع جریانات بود، کار همین پروژه بود که برای اولین بار در کشور این بحران رو در واقع حل کرد.
عرض کردم اینا دیگه حالا به قول خارجی‌ها میگن بای پروداکته، یعنی وقتی به یک فناوری ما میرسیم میتونیم از توش یه سری محصولاتی رو استخراج بکنیم، از جمله بحث دستگاه ایکس ری کامیونی هست و حتی نفر و حتی چمدانی و حتی خودروی سبک، که خب کار خوبی که بسه انجام شده. ما هم میتونیم به صورت رنگی تصویر برداری کنیم، هم با رزولوشن بالا و هم با کیفیت و دقت فوق‌العاده و نواخت بالا، که خب الحمدلله ما در چند تا از گمرکات کشور اینا رو نصب کردیم.
بس آشکارسازها و اینها، حالا مثلا دوستانی که توی این حوزه ها کار میکنن برند IAP رو میشناسن. برند IAP در واقع یه دستگاهیه که تو همین حوزه تولید شده و تقریبا تمام دانشگاه ها ازش استفاده میکنن، سازمان انرژی اتمی ازش استفاده میکنه و اون تولید سپنده. برند IAP دستگاهیه که اون تولید سپنده و روی کارهای صادراتیش هم کار کرده بودن، حتی به آژانس بین‌المللی هم گفته بودن آقا سپند این در واقع چیزا رو داره تولید میکنه، اگه تو بخوای میتونه به تو هم بده.
ایشون رسیده بود به یه سری فناوری‌هایی که واقعاً باید برای کشور پیاده سازی میشد و از جنس اقتدار و غرور و افتخار ملی بود. مثلا فرض کنید که فناوری زیستی، فناوری شیمیایی، الکترومغناطیس، پرتویی، اقلیم، کوانتوم، هسته‌ای و ده ها فناوری برتر دیگه، اینا همه فناوری‌هایی بود که هم شناسایی میشد، هم فاصله ما با دنیا ارزیابی میشد، هم به واسطه اون ایشون تیمای علمی تشکیل میداد از همین جوونا، از همین شبکه علمی دانشجوان و با گشاده رویی و مهربونی اینا رو همه رو به خط میکرد و اینا رو تأمین میکرد با همه مشکلات، با همه مشکلات، حتی با ارتباطاتی که غیر سیستمی بود تأمین میکرد که این کلونیایی که تشکیل داده در حوزه های فناورانه راهبردی اینا از بین نرن، این هسته ها خاموش نشن و در ده ها حوزه فناوری برتر که ما امروز رو بعضی از اونا داریم افتخار میکنیم، مثل حوزه مثلا واکسن که از جنس زیستی هست، همت ایشون بود، استارت ایشون بود و واقعا نگاه بلند ایشون بود و ضمناً بسترسازی که ایشون کرده بود از قبل، که نمیشد که مثلا یه شب وارد این عرصه بشیم. ایشون آزمایشگاه مختلف رو داشت، نیروی انسانی مختلف رو داشت، تجربه لازم رو داشت، پس از جنگ برای دفاع در مقابل حملات زیستی دشمن خب کار زیادی کرده بود. 30 سال بعد از جنگ ایشون حدود 8-9 تا واکسن مختلف پدافندی رو در مقابل خطرات زیستی احتمالی همه رو به دست آورده بود، اما تو اسکیل آزمایشگاهی. بنابراین یک بستر خیلی مناسبی فراهم بود. با اومدن کرونا ایشون پیشدستانه وارد این موضوع شد و جهادگونه، یعنی سه شیفت با یه جمعیت چند صد نفره تلاش کرد. به جز عاشورا همه روز تلاش کردن. مدیرای اونجا بعضن دو هفته یه بار خونه نمی رفتن و هستن، الان هم هستن، دو هفته یه بار.
این بود که ایشون گره ها رو شناسایی میکرد، اونها رو احصا میکرد، بهش میرسید. مرحله دوم میرفت به سمت رفع این مسائل و مشکلات، یعنی پیدا کردن اون علم، پیدا کردن راه حل، حل مسئله و هر آن چیزی که کشور رو بی نیاز می کرد از اون مسئله، از اون مشکل، یا اون مشکل رو حل می کرد.
کسی زدن که داشت رو واکسن کروناتون کار می کرد، یعنی اون موقع مسئله مردم چی بود؟ کرونا. ایشون اومده وایس دادن اونجا. خب چی می خواد شما از یه نفر؟ مثل یه پدری که خانوادش هر چی لازم دارن می دوه میره به دست بیاره.
21 نوامبر 2018 نخست وزیر رژیم صهیونیستی دوباره گعده افشاگری گرفته. این بار اما یک تفاوت مهم و اساسی جلب توجه می کند. نتانیاهو برای اولین بار و در سطح رسمی اسم از یک دانشمند ایرانی می برد.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. And today, in 2010 or 2018, this work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh.
ابعاد دیگری از ماجرا کم کم نمایان‌تر می‌شود. به تدریج برای تیم‌های امنیتی و مسئولان وزارتی و تصمیم‌گیر مشخص می‌شود که فخری‌زاده هدف یک است. اتفاقات ریز و درشت امنیتی نشان دهنده آن است که شکار مهندس برای صهیونیست‌ها اهمیت فوق‌العاده و راهبردی دارد. فخری‌زاده البته کامل در جریان هدف متحرک بودن خودش است. چند بار ترور ناموفق او را در آستانه شهادت قرار داده. با این حال نزدیکان مهندس از استحکام عجیب شخصیتی او میگویند. استحکامی که طی مجاهدات سالیان متمادی شکل گرفته و نشان از ابعاد ناگفته دیگری از وجود او میدهد.
خب حالا من اگر بخوام این بحث رو یه مقداری مفصل‌تر بهش بپردازم، یک سوال شاید مطرح بشه و اون اینه که چه می شود که یک شخصی در سن 38 سالگی در جوانی در لیست ترور استکبار جهانی قرار می گیره و 20 سال در رأس لیست ترور باقی میمونه. این فرد چه باید کرده باشه و چگونه باید زندگی کرده باشه که در جوانی در سن 38 سالگی در لیست ترور قرار بگیره و 20 سال در رأس لیست ترور باقی بمونه؟ شاید یکی از مهمترین ویژگی های پدر که باعث تولید یک همچین شخصیتی بود این موضوع بود که هیچ موقع نگاه مجردی به علم نداشت و در تمام جریانات زندگیش، چه کاری چه زندگی شخصی، علم، فلسفه و عرفان رو در هم تنیده بود و زندگی میکرد.
نه پرد نیست، میدونی اینا آدم های عارف هم. آدم های عارف روحیه لطیف دارن، شما باید به اونجا مراجعه کنید. شهید چمران هم همین بود. شما مناجات هایی که از شهید چمران مونده نشون بده آدم عارف بود. خب فخری‌زاده هم همینجوری بود، یه آدم عارف بود. آدم عارف روحیه لطیف داره. روحیه لطیف رو شما خیلی خوب میتونی مانیتور کنید. ایشون شما اگر اون زمان اتاق کارش میمری پر از گل بود و با این گل ها حرف میزد، با این گل ها زندگی میکرد.
ایشون به خاطر اینکه کار اتفاق نیفتاد تعریف کرد که من اشعاری دارم که این اشعار رو دور تا دور خودم گذاشتم که اینها قانون زندگی منه، حواسم باشه در هر لحظه از اینا تخطی نکنم. میگم در زندگی خودتون چیزهایی رو تعریف بکنید که این ارزیابی براتون دائمی بشه، حواستون جمع باشه و هوشیار باشه. همین واقع آب سردی که به قول معروف میگن میتونن خوب بعضی وقتا اونجا رو موزه کنن، مردم برن ببینن. مردم فکر نکنن ایشون یه ویلای تریپلکس از این مدل ویلایی که تو لواسون نشون میدن از اوناست. ایشون میرن اونجا باغچه بیل میزنن. چون درختکاری میگه گل اینجا میرن 100 تا گلدون میکاش که عید فلان بشه به مردم گل هدیه بده. چه هدیه ایشون به مردم گلدون بود. خودش با دست خودش بود. خودش بیل میزد. بعد علمی بلد بود، رفت مطالعه کرده بود. باغداری بلد بود، گلکاری بلد بود، با عشق هم این کار رو میکرد. یعنی تمام سختی های زندگیشو با حافظ، با قرآن، با گلکاری و درختکاری آب آرامش میزد.
در زمانی که میبینیم خیلی هامون داریم سبقت میگیریم در ثروتمند شدن و همین سبقت ها و همین چشمان هاست که سبب میشه اختلاس بکنیم بلان و فلان و فلان و کاخ و خودم بسازیم قصد و خودم بسازیم خانه های آنشانهایی درست. ولی میبینیم که هنوز هم وجود دارند عزیزانی که بوش به همه چیز کرد. کسی شهید میشه که در زمان حیات شهید به حیاتشون که نگاه میکنیم ببینید واقعا حیات حیات هست. چه خبره؟ نمیفهمیم چه خبره؟ ولی الان چه؟ آیا در باب شهادت بسته شد که میکنم شد بسته شد؟ نه.
سپند 7 سالی بیشتر نیست که پا گرفته و فخری زاده با تشخیص درست از نیاز حیاتی کشور به چنین مجموعه‌ای تمام وقت زندگیش را وقف آن کرده. با این حال موضوع جدید اما بخشی از فعالیت‌های فخری زاده را متوجه خودش می‌کند. دولت موضوع PMD رو معطل نگه داشته و شاید تنها فردی که در کشور قادر به حل آن باشد یک نفر است. با این حال برخی از این ماجرا به دنبال اهداف دیگری هستند که البته بعد از شهادت نیز خودش را بیشتر نشان می‌دهد. روی دیگر ماجرا اما کمتر گفته می‌شود.
خب این یه اصلی وجود داره، نیا کنید این اصل بعضی ها نه تنها اینو شما نیا کنم به محض هنوز قبل از اینکه برجام صورت بگیره شما 20 کیلو هرچی 20% داری میدی. یعنی چی؟ هرچی 20% داری میدی، خب این به معنای اینه که شما میخوای قدرت هسته‌ای نداشته باشی وقتی میری تو مذاکرات دیگه. خب این تفکر که میخواهد قدرت هسته‌ای نداشته باشد وقتی میره تو مذاکره، این تفکر منکر وجود آدمهاش هم میشود. این خب این بحثه، این خیلی روشنه. اینها باوری میخوان بگن به قول من رو اصلا اگه زورشون میرسید مثلا اصلا همینش هم نیست رو زمین، زورشون نمیرسید. یعنی نگاه نگاهه، یه نگاه بنیادیه که نکنید من یه جایی بحث کردم نکنید اینها میگویند اونها باید به ما اعتماد داشته باشن. مثلا بارها این لغت رو محسن به من گفت راجع به برجام، این دیگه میگفتش که اینها میگویند ما بایستی در حقیقت به یقین عینی برسیم که شما کاری نمی کنی ابجکتیو. بعد میگم مهدی میدونی یعنی چی؟ یعنی هر کاری دلشون میخواد بکنن.
هرگز اینطور نبود. ایشون خودش یکی از مواردی رو که به شدت علنی و آشکارا، چون یکی از هنرهای ایشون شجاعتش بود، واقعا اصلا هیچ خط قرمزی بر گفتن نداشت. ملاحظه‌ای بکنه بگه حالا تو این جمع تو اون جمع مثلا آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، آقای نمیدونم مثلا فلان، مثلا نماینده مجلس، ایشون حرفاشو صریح میزد. ایشون بارها خود بنده شنیدم که برجام رو به هیچ وجه قبول نداشت و براش اصلا یک دغدغه جدی بود و وقتی هم که برجام به این مشکلات خورد ایشون مرتب میگفت من این رو بارها گفتم، صد بار گفتم، گفتم این مورد، این مورد، این مورد، که حالا بالاخره مصادیقش دوستانی که باش معنوس بودن و مشهور بودن که اینجا نمیشه گفت، بالاخره اینا همه رو میدونن که ایشون اصلا تو این قضیه یک وصله نچسبی بود که به ایشون گفتن و ایشون مرتب از این قضیه تبری میجست. شاید من 10 بار اینو خودم شنیدم. خیلی براش مهم بود که اصلا به ایشون نگن، که به ایشون خیلی بلند میگفت اینو، نه اینکه در گوشی بگه.
آمریکا قابل سازش نیست تا مادامی که این آمریکا هست، تا مادامی که ما بنا داریم که پیرو رحمانش. سازش با این معنا نداره و این نوع شهادت نشان داد که این دیو پلید واقعا نمیشه به حرف و قول و رفتارش تکیه کرد و اعتماد کرد. زده کشته و پیغام میفرسته که قوارات داریم ما دیگه میخواییم تنیز دادایی بکنیم. خب بابا چه موجودی سر خواهده؟ نه حالا شما میخواییم بریم با این موجود بشینیم مذاکره بکنیم؟ حالا که چه بشنم؟ مذاکره بکنیم که چه بشنم؟ حالا هش میخواد که چی بشه؟ یعنی از این بدتر میخواد بشه اون دارو که نداریم، دلار که نداریم، نفت که نمیتونیم بفروشیم و و و و و و و مذاکره بکنیم که چه بشه؟ افکتی امضا بکنیم که چه بشه؟ سیفتی امضا بکنیم که چه بشه؟ بس این است که آقا این گرگ گرگه و تا مادامی که خوی گرگش رو زمین نگذاشته و بر اساس احترام متقابل نخواد مذاکره بکنه، نباید رفت پایی بسه مذاکره.
هنوز 2 ماهی از اعلام توافق هسته‌ای نگذشته که فشارها برای توقف سپند شدت می‌گیرد. خبرها البته نگران کننده تر است. صنعت فضایی، صنایع موشکی و تحقیقات استراتژیک در حوزه‌های مختلف در کنار صنعت هسته‌ای اخطار تعطیلی زودهنگام را از سوی دولت مردان دریافت کردند.
بالاخره توی فضای برجامی یکی از بحث ها این بود که بعضی از فعالیت ها تعطیل بشه. خب با روحیه شهید فخرزاده اصلا اینو نمیخوند. تعطیل بشه یعنی چی؟ بعد دیدن تنها راش اینه که یه سری از مثلا ابزارا رو کم کنن یا کاهش بدن. از جملهش بودجه بود، نیرو انسانی بود، اختیارات بود، فراوون.
بعضی وقتا میشد میرسید بهش مثلا میگفت مثلا تو تحریم حسابی هم. نه تحریم خارجی ها، میخواستم منحلش کنن، میخواستم متوقفش کنن، پولش نمیدادن، اذیتش میکردن، افقای بلندی تو ذهنش بود میخواست اجرا کنه. وجودش برای فناوری های برتر دفاعی بود و این همه وجودش یعنی آبروش رو میذاش. بلند میشد میمد پیش من، بلند میشد میره پیش اون یکی، پیش همه، تا بتونه این ایده رو سرپا نگرده.
سلام بر حاج قاسم. سلام بر حاج قاسم. سلام بر روح بزرگ و پرفتوح او و یارانی که با او شهید. سلام و درود بفرستیم بر همه شهیدان انقلاب از شهدای رنگ زحمی، شهدای مدافع حرم.
آنچه که از مجموع حرف‌های نزدیکان شهید به دست می‌آید نشان از تأثیر شگرف شهادت حاج قاسم بر سلوک شخصی و مدیریتی فخری‌زاده است. مهندس کم کم از زندگی استشمام دیگری می‌کند.
ببینید من اینو خیلی ساده‌تر برای شما میگم. آدمی که به دنیا بسته باشه نمیتونه جدا شه. فخری‌زاده راحت جدا شد از دنیا، بنابراین این قیود رو نداشت. آدمی که مال بیت المال بخوره نمیتونه از دنیا جدا شه، نمیتونه، به زور میبرن. فخری‌زاده تقریبا شاید یکی دو ماه آخر کاملا بریده بود، معلوم بود شهید میشه. تا چیزی برای بارها هم اینو گفته بود.
ولی نه راست اقل نتیجه این خونه به ناحق بشه به نصف این آشغال ها.